دیگه شما مریض ندارید.
ده اومده باز.
خودش میگه، خودش جواب میده، اصلا نمیذاره من حرف بزنم.
با کی داره حرف میزنم؟
کش شدم دیگه، چقدر سر صدا میکنم؟ آخه این درسته؟
میگم صدای منو میشنوی؟
چی گفتی تو؟
کش شدی ظاهرم.
نداشتم با خودم مرور میکردم برم پیش دکتر چی بگم؟
چی میخوای بگی مگه؟
برادر زنم موتورشو آورده توی پذیرای خونه ما، اونجا تعمیر میکنه. به خانمم میگم این چی آورده؟ میگه آورده اینجا تعمیرش کنه دیگه، مگه کوری؟ بیرون سرده. مگه خونه خودشون حیات نداره؟ نه بابا، همشون با ما زندگی میکنن. موتور توی خونه روشن میکنه. صبح من با صدای موتور بیدار میشم. همسایه منو دیده میگه اگر نمیخواین سر صداتونو کم بکنین تا ما از اینجا بار کنیم بریم. منطقی باهاش صحبت بکن.
کدوم منطق؟ میگه اینا آلودگی صوتی نیست. میخوان هم دیگه صدا بزنن، فریاد میکشن. خواهرش اینقدر فریاد کشیده هنجره نداره دیگه. بچه‌م اصلا هیچ واکنشی نشون نمیده به صدا. نگاش کن.
آه، مگه این بچه هست که دورش پتو پیچیده؟
بله، مگه نمیبینی چشم و دهن و دماغ داره؟ بچه هست دیگه، عروسک نیست.
بله بله، سردش بود گذاشتمش لای پتو.
چرا چشمش اینقدر بازه؟
تولد خواهر خانم من بود چند روز پیش، داخل خونه برادرش ترقه زد کنار این بچه اینطور شد.
یعنی
این
تحصیل ترقه است؟
انگار میخواد یه چیز بگه.
نه بابا، چی بگه؟ حتی گریه هم نمی کنه. الان هم دیگه اومدم اینجا چون خسته شدم.
مگه خسته شدی چی ها؟ فکر نمیفهمم بچه رو آوردی بیمارستان.
وای خدا، تو که اومدی قربونت برم.
خانم گناه داره این بچه، ببینید عین جغد چشاش بازه.
شما دخالت نکن. به مادر من گفتی وقتی با تلفن صحبت میکنی آلودگی صوتی ایجاد میکنی؟
نه گفتم میخواین با تلفن صحبت کنید برید تو بالکن.
به بابای من گفتی وقتی میخوای تلویزیون ببینی صداش کم بکن.
نه گفتم میخوای تلویزیون ببینی تشریف بر داخل بالکن.
به برادر من گفتی میخوای موتورتو تعمیر بکنی، یه قصر صدا نکن.
نه عزیزم، گفتم موتورو ببر داخل بالکن تعمیر کن.
به خواهرم گفتی وقتی من تو خونه هستم دارم استراحت میکنم صدای موزیکتو کم بکن.
بله بله، احتمالاً به اونم گفته که بره توی بالکن موزیک گوش بکنه.
دقیقاً، مگه صدای موزیکش تا اینجا میومد؟
نه بابا
عزیزم، منظوری نداشتم، باور کن. فقط میگم آلودگی صوتی
ایراد نداره، به هر حال حرفت هم منطقیه.
ممنونم عزیزم، منو درک کردی بالاخره. توجه کردی آلودگی صوتی خیلی بده.
خواهش میکنم بریم خونه، دیگه مشکل حل شد.
حل شد واقعا؟
بله، شما برو توی بالکن زندگی کن. تا خانوادم آلودگی صوتی ایجاد میکنن شما اذیت نشید.
پس چرا من برم اونجا؟ سرده. خب
چون اونا تو بالکن جا نمیشن.
ولی من.
ولی من چی؟
ولی من میشه با خودم دو تا پتو ببرم؟
بله عزیزم ببر، سه تا ببر.
با اجازه.
به سلامت. با خودت فلاکس چایم ببر، سرده اونجا.
پایان وقت کاری خودم، لطفاً سکوت رو رعایت کنید، آلودگی صوتی هم ایجاد نکنید، مریضا دارن استراحت میکنن.
لوستر هوران، طراحی و تولید شده با ذوق و هنر ایرانی. لوستر هوران، تلاقی زیبایی و کیفیت، به ظرافت الماس، به روشنایی خورشید. هوران، تلالو شکوه. تالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیاتی که صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپه. شهرام تپه میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپه. محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویتپول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویتپول، ویتپول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531 نشانی سایت www.samabam.com.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همیتر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
سری سری بچه ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستین شب خوب و آرومی رو سپری بکنید. از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز از این لحظه از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما بزرگواران هستیم تا ساعت 6 صبح. انشاءالله که با ما همراه باشید. این افتخار دارم به اتفاق همکارانم تهیه کننده محمد جوادی نژاد، صدا بردار کامبیز حکمتی، هماهنگی مرتضی نظری و من هم محمد کثیری تا ساعت 6 صبح با برنامه‌های مختلف در این نوبت کاری در خدمت شما عزیزان باشیم. و اما اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان میشه، جهان در جام هست که به اتفاق میشنویم.
جهان در جام. چرا باورتون نمیشه؟ چیش باور نکردنیه؟ یکی میگه من چگوارام، همه باور میکنید. یکی میگه من گاندیم، بازم همه باور میکنید. ولی وقتی من میگم من مارادونام، همه به من میخندید و میگید هیچ وقت هیچ کسی مارادونا نمیشه. خب من مارادونام. این بخشی از خاطرات یکی از بزرگترین فوتبالیستای تاریخه. اونم وقتی یه مدت به خاطر افسردگی بعد از ترک اعتیاد توی بیمارستان روانی بستری بود و کسی اونجا باور نمی‌کرد که اون واقعا داره راست میگه. خاطرات مردی که وقتی پا به توپ می‌شد انگار داشت تانگو اجرا می‌کرد. مردی به نام دیگو آرماندو مارادونا، اسطوره آرژانتین. این قسمت، تانگوی سفید و آبی. آرژانتین یک کشور بزرگ تو آمریکای جنوبیه، هشتمین کشور بزرگ جهان، هرچند روی نقشه توی قاره آمریکاست و انتظار میره که سرخ پوست‌ها و سیاه پوست‌های زیادی توی این کشور باشن، اما 97% مردم آرژانتین اصالت و اجداد اروپایی دارن تا این کشور یک کشور اروپایی تو قلب آمریکا باشه. زبان رسمی آرژانتین 46 میلیون نفری اسپانیاییه. چرا؟ چون اسپانیایی‌های مهاجم تو سال 1516 میلادی وارد آرژانتین شدن و خیلی از اونا با شنیدن شایعه وجود کوه‌های نقره توی این منطقه به جستجوی این کوه‌های افسانه‌ای پرداختن. پیشینه اسم این کشور از واژه لاتین آرخنتوم به معنای نقره گرفته شده. آرژانتین رو میشه کشور اولین ها تو آمریکای جنوبی دونست. اولین کشوری که 200 سال پیش استقلال پیدا کرد. اولین متروی این منطقه جهان توی آرژانتین شروع به کار کرد و شهر لاپلاتا اولین شهر آمریکای لاتین بود که چراغ‌های برق توی اون روشن شد. فقط دانشگاه ناسیونال شهر کوردوبا رتبش دومه و این دومین دانشگاه قدیمی منطقه به شمار میره. علاوه بر تمام اینا، آرژانتینیا پاپ فرانسیس رو دارن. اولین غیر اروپایی که تونسته رهبر کاتولیکای جهان بشه. یه چیز دیگه هم مایه افتخار اوناست. کسب 5 جایزه نوبل تو زمینه‌های مختلف توسط آرژانتینیا. 2 تا نوبل صلح، 2 تا نوبل پزشکی و 1 نوبل توی شیمی. و البته فوتبال.
شهرام هستم. سال 1197 به کشور آرژانتین رفتم و شهر بوئنوس آیرس پایتخت این کشور. با مردمانی بسیار خونگرم و با احساسات مواجه شدم. بافت شهر تشکیل شده از یک بافت قدیمی و یک بافت مدرن. یک معماری زیبای اروپایی و ایتالیایی رو داشت. بنابراین از نظر زیبایی شهر بوئنوس آیرس رو جز شهرهای زیبا دیدم، با توجه به معماری ها و مجسمه های بسیار زیبا و قشنگی که در میدون های شهر وجود داشت. آرژانتینیا یک چایی خیلی معروف دارن به اسم چای ماته که جالب هست، یک ظرف های مخصوص این چای رو میل میکنن و وسیله نی هم خورده میشه که خیلی هم بهش علاقه دارن و حتما هم این چای به صورت داغ نیست، یعنی به صورت سرد هم قابل استفاده است. یک طعم خاصی هم داره دیگه، یک طعم خاصی داره. شاید ما ایرانی ها خیلی از اون چای خوشمون نیاد. کلن آدم های شادی هستن، شاید خیلی از اونها آدم های فقیری باشن، ولی میدیدیم که تا پاسی از شب توی خیابون ها هستن، مشغول بگو بخند هستن، علاقه شدیدی به موسیقی داشتن و سعی میکردن که اوقات خودشون رو به خوبی و خوشی بگذرونن، فارغ از این که حالا از نظر مالی تو چه وضعیتی هستن.
موسیقی تانگو و حرکات مربوط به اون توی فرهنگ آرژانتینی انقدر مهمه که روز 11 دسامبر به نام روز ملی تانگو نامگذاری شده. تنها بازیکن تاریخ فوتبال که 6 بار فاتح عنوان بهترین بازیکن سال فیفا، 7 بار برنده توپ طلا و 6 بار برنده کفش طلای اروپا شده، یه آرژانتینیه. ما خوشبختیم که تو دوره‌ای زندگی کردیم که بازی‌های این فوق ستاره رو دیدیم. لیونل مسی. وقتی مسی 13 ساله بود، استعدادیاب باشگاه بارسلونا تو رستوران با پدرش مذاکره کرد. اونا به توافق شفاهی رسیدن، ولی در اون لحظه کاغذ مناسبی برای نوشتن پیش قرار داده مکتوب در دسترس نبود. خب فکر میکنید چی شد؟ اونا رفتن و یک کاغذ دیگه از کسی گرفتن، موکول کردن به یه زمان دیگری در یک دفتر رسمی برای اینکه قرار داده رسمی بنویسن؟ نه، استعدادیاب بارسلونا نمیتونست خطر کنه و میز رو بدون امضا ترک کنه، چون هر آن ممکن بود مسی 13 ساله رو از دست بدن. اون پیش قرارداد روی یه دستمال کاغذی نوشت و اینجوری اولین قرارداد مسی به عنوان بازیکن فوتبال امضا شد.
عندك مسی تصنع العجب. مثلك احد، اي والله ما يجي مثلك احد وما في مثلك احد. عينك على ميسي، عينك على ميسي على المرور، وبعد ذلك الله الله الله.
ده حاجه طبيعيه، حاجه الهيه. الجمال يقال عليه جمال، وميسي يقال عليه ميسي.
مهدی زارعی، پژوهشگر تاریخ ورزش.
تو سال 1978 آرژانتین برای اولین بار میزبان جام جهانی فوتبال شد. تا اون زمان آلبی سلسته عنوان قهرمانی جام جهانی رو کسب نکرده بود و میزبانی فرصتی مناسب در اختیار این تیم قرار داد تا رو قله فوتبال دنیا بیسته. اما شرایط سیاسی نابسامون‌تر از همیشه بود و حکومت ژنرال‌ها چنان کشداری تو کشور به راه انداخته بود که کمتر کسی توجهی به فوتبال داشت. با این حال وقتی لوئیس سزار منوتی سرمربی آرژانتین شد، همه چیز به مرور رو به راه شد. بازیکنان همگی از لیگ آرژانتین و به خصوص از تیم‌های ریور پلاته و هوراکان انتخاب شدند و تنها لژیونر این تیم ماریو کمپس بود که تو والنسیای اسپانیا توپ می‌زد. راه راه پوشا مسابقات رو ضعیف شروع کردند و مجارستان و فرانسه رو با نتیجه مشابه 2-1 شکست دادند، در حالی که قضاوت‌ها تو هر دو تا مسابقه ناعادلانه و به سود میزبان رقابت‌ها بود. تیم بعد از اون از ایتالیا هم 1-0 باخت و تو گروه خودش دوم شد. اما تو مرحله دوم شرایط بهتر شد. یه تساوی 0-0 مقابل برزیل و دو پیروزی برابر لهستان با نتیجه 2-0 و پرو با نتیجه 6-0 آرژانتین رو فینالیست کرد و یه برد 3-1 تو وقت‌های اضافی مقابل هلند اولین قهرمانی آلبی سلسته رو رقم زد. کمی بعد از این قهرمانی بود که جوونی به نام دیگو مارادونا عضو ثابت تیم ملی شد و دهه طلایی هم با اون شروع شد.
یکی از بزرگترین نویسندگان قرن بیستم و پدر داستان نویسی آمریکای لاتین آرژانتینیه، خورخ لوئیس بورخس. قسمت‌هایی از کتاب بهشت‌های گم شده نوشته بورخس روی موسیقی فیلم بابل ساخته گوستاو سانتاولایا، برنده 2 جایزه اسکار برای بهترین آهنگسازی در فیلم‌های کوهستان بروکبک و بابل. با توجه به گذشتم میتوانم قبول کنم که هر کاری کرده ام به تاریخ دنیا و به تمام فرایند عالم که قبلا بوده بستگی داشته است. اما اگر در این لحظه به من بگویند که آزاد نیستم، خود را میبازم. من دو دست دارم و میگویم که میتوانم انتخاب کنم کدام دستم را روی میز بگذارم. اما اکنون که گذاشتم تا دست چپم بیفتد، چگونه میتوانم قبول کنم که این عمل مشخص شده بوده و افتادن دست راست غیر ممکن بوده است؟ اما در مورد گذشته اینطور نیست. هیچ راهی برای جبران نداریم. آستور پیاتزولا متولد 11 مارس 1921 در شهر مار دل پلاتای آرژانتین از مهمترین آهنگسازان سبک تانگو در نیمه دوم قرن بیستمه. این هنرمند آرژانتینی که در 4 ژوئیه 1992 در شهر بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین درگذشت، تانگو رو به سبکی مدرن که نوو تانگو نام گرفت خلق کرد. پیاتزولا یه نوازنده چیره دست آکاردئون هم بود که تو آرژانتین به آستور کبیر معروفه. قطعه لیبرتانگو رو بشنوید از ساخته های آستور پیاتزولا. بخشی از کتاب قهرمانها و گورها نوشته ارنستو ساباتو، نویسنده و رمان نویس برجسته آرژانتینی. البته که دوستت دارم احمق جان، ولی آزارت میدهم. دلیلش هم صاف و ساده این است که دوستت دارم. این را میفهمی؟ آدم کسانی را که به آنها بی تفاوت است آزار نمی‌دهد. وقتی آرژانتین تو جام جهانی 1958 سوئد اول از آلمان 3-1 باخت و تو آخرین بازی خودش هم 6-1 برابر چکسلواکی خورد شد، مطبوعات به این اتفاق لقب فاجعه سوئد رو دادن و 10,000 نفر توی فرودگاه جمع شدن تا به بدترین شکل ممکن از شکست خوردگان جام جهانی 1958 سوئد استقبال کنن. بعد از اون تیم ملی فوتبال آرژانتین فقط یک بار فاتح کوپا آمریکایی 1959 شد و از اون به بعد تا سال 1991، یعنی 32 سال بعد، موفق به کسب این عنوان نشد. شکست های تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی هم ادامه پیدا کرد. حذف از مرحله اول جام 62 و حذف از مرحله دوم جام جهانی 66 و 74 نمونه ای از این شکست ها بودن. فرید قلندری، کارشناس و مربی فوتبال:
با بررسی تیم ملی آرژانتین، یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2022 قطر، در خدمتتون هستم. تیم ملی آرژانتین با لقب آلبی سلسته سابقه 16 حضور در جام جهانی رو در کارنامه خودش داره و یکی از پر افتخارترین تیم‌های تاریخ جام جهانی است. با دو قهرمانی در سال‌های 1978 و 1986، سه نایب قهرمانی در سال‌های 1930، 1990 و 2014. آرژانتین در دور مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی از 17 بازی خودش 11 برد و 6 تساوی رو کسب کرد و با 39 امتیاز بعد از تیم ملی برزیل به عنوان تیم دوم از این منطقه به جام جهانی 2022 صعود کرد.
ارنستو گوارا، ملقب به چه، پزشک، چریک، دیپلمات، نظریه پرداز جنگی و انقلابی آرژانتینی و یکی از شخصیت‌های اصلی انقلاب کوبا بود. چه گوارا با وجود رنج بردن از حملات شدید آسم در رشته‌های ورزشی مثل شنا، فوتبال، گلف و تیراندازی به موفقیت رسید و البته دوچرخه سواری خستگی ناپذیر هم بود. اون علاقه زیادی به راگبی 15 نفره داشت و برای باشگاه دانشگاه بوئنوس آیرس بازی می‌کرد. تو سال 1948 چه برای تحصیل تو رشته پزشکی وارد دانشگاه بوئنوس آیرس شد. آتش اون برای کاوش جهان باعث شد دو بار به طور موقت دانشگاه رو ترک کنه تا راهی سفر بشه. سفرهایی که دیدگاه اون رو نسبت به خودش و وضعیت اقتصادی آمریکای لاتین به طور اساسی تغییر داد. نخستین سفر چه گوارا در سال 1950 آغاز شد و اون به تنهایی با دوچرخه‌ای که روش یه موتور کوچیک هم نصب شده بود 4500 کیلومتر در استانهای شمالی آرژانتین سفر کرد. بار دوم تو سال 1951 در سفری 9 ماهه 8000 کیلومتر رو در آمریکای جنوبی با موتورسیکلت طی کرد. چه گوارا کتاب خاطرات موتورسیکلت رو با استفاده از یادداشت‌هاش در طول این سفر نوشت. این اثر کمی بعد به فهرست کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز راه پیدا کرد. امثال چه گوارا باعث شدن تا آرژانتینیا به خودشون، پرچم و سرود ملیشون افتخار کنن. این سرود ملی آرژانتینه. ای میرندگان، بانگ مقدس را بشنوید. آزادی، آزادی، آزادی. صدای زنجیرهای گسسته را بشنوید و بر مسند نشستن مساوات شریف را بنگرید. استانهای متحد جنوب تاج شرافت را بر سرش نهادند و پژواک آزادگان جهان تنین انداز شد. بر مردم بزرگ آرژانتین درود، بر مردم بزرگ آرژانتین درود. و آزادگان جهان پاسخ دادند که بر مردم بزرگ آرژانتین درود. جاودانه باد تاجهای افتخار، آن تاجهایی که به دست آوردیم. بیایید تا تاج بر سر در شکوه زندگی کنیم، یا مرگ را سوگندی شکوه مندانه خوریم، یا مرگ را سوگندی شکوه مندانه خوریم، یا مرگ را سوگندی شکوه مندانه خوریم. البته تو این سرود بخشی که تو نبردهای استقلال آرژانتین به کشور اسپانیا حمله لفظی شده بود حذف شده. این نسخه جدید تو سال 1924 رسمیت پیدا کرد، درست تو سال اوجگیری فوتبال آلبی سلسته و گل المپیک.
تو سال 1924 و کمی بعد از قهرمانی اوروگوئه تو المپیک پاریس، آرژانتین تو دیداری دوستانه مقابل این تیم ایستاد. مسابقه دوتا تیم تو استادیوم اسپورتیو باراگاس تا دقیقه 15 بدون گل بود، تا اینکه بازیکن کناری آرژانتین سزاره و اونزاری پشت ضربه کورنر قرار گرفت و توپو به سمت دروازه حریفش فرستاد. توپ به هیچ بازیکنی برخورد نکرد و مستقیما وارد دروازه شد. نظیر چنین گلی تا اون زمان دیده نشده بود و از اونجام که رقیبشون قهرمان المپیک بود، لقب گل المپیکو یا گل المپیک برای این گل باقی موند. 52,000 نفر تماشاگر از نزدیک شاهد چه به ثمر رسیدن چنین گلی بودند. همونطور هم که دیدن اوروگوئه تو دقیقه 86 از ادامه مسابقه انصراف داد. بعدا بازیکن آرژانتین از خشونت اوروگوئی‌ها انتقاد کردند، در حالی که اوروگوئی‌ها معتقد بودند که تماشاگرای آرژانتینی به سمت اونا بطری پرت می‌کردند. رقابت‌های دو تیم تو سال‌های بعدم اوج گرفت.
تو سال 1925 آرژانتین یه بار دیگه میزبان کوپا آمریکا بود و یه بار دیگه قهرمان شد، درست مثل 1916. پیروزی 4-1 این تیم مقابل برزیل تو فوتبال آرژانتین جاودانه شد، درست مثل اسم مانوئل سئوآنه، مهاجم تیم و آقای گل تورنمنت. دو سال بعد تیم ملی فوتبال آرژانتین تو خاک پرو از عنوان خودش دفاع کرد، این بار با 3 پیروزی مقابل بولیوی، اوروگوئه و پرو. یک سال بعد آرژانتین برای اولین بار از آمریکای جنوبی پاشو بیرون گذاشت و تو المپیک شرکت کرد. قدرت تیم فوق‌العاده بود و آرژانتین با برتری 11-2 مقابل آمریکا، 6-3 مقابل بلژیک و 6-0 مقابل مصر به فینال المپیک 1928 آمستردام رسید. حریف این تیم همون رقیب همیشگی بود، اوروگوئه. مسابقه دو تیم 1-1 تموم شد تا 3 روز بعد دیدار فینال تکرار بشه. مسابقه که آرژانتین 2-1 باخت و به مدال نقره بسنده کرد. دو سال بعد همین داستان عیناً تکرار شد و پرچم آرژانتین پایین‌تر از پرچم اوروگوئه قرار گرفت. این بار تو اولین دوره جام جهانی تو سال 1930. راه راه لباس آرژانتین از پرچم آبی آسمانی و سفید این کشور گرفته شده، رنگی که اولین بار تو سال 1810 تو مبارزات استقلال طلبانه مردم آرژانتین علیه حاکمان اسپانیایی مورد استفاده قرار گرفت. این پرچم رو مانوئل بلگرانو طراحی کرد و تو نبردهاش علیه اسپانیا از اون بهره برد. کمی بعد خورشید پیروزی هم به پرچم اضافه شد و پرچم کنونی آرژانتین شکل گرفت. البته بارها و بارها تغییراتی توی پرچم داده شده. حتی تو سالهای 1829 تا 1850 از رنگ بنفش به جای آبی آسمانی استفاده شد. یه مدت هم طی سالهای 1913 تا 1941 جای خورشید توی پرچم عوض شد و از وسط بخش سفید رنگ پرچم رفت به کناره سمت چپ بخش سفید. ولی دوباره خورشید به جای خودش برگشت و شروع کرد به تابیدن.